أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نای بفرمه. خب امشب شب نهم ربیع شبی بوده که از قدیم شیعیان این شب رو جشن می گرفتن. شب گذشته یعنی شب شهادت امام حسن عسکری، امشب میشه اولین شب تاجگذاری امام عصر، یعنی اولین شب به امامت رسیدن امام زمان ما، و خیلی هم کار خوبی می کردن. یک بار ما در مورد اقامه شعائر الهی بحثی داشتیم با عزیزان که حتما بعضی از مسائل رو باید تو بوق و کرنا گذاشت، بعضی از مسائل رو باید بزرگ داشت، اعلام کرد، جشن گرفت یا عزاداری کرد. همین مسئله عاشورا اگر عزاداری نمیشد فراموش میشد. اگر مسئله ببین این که امامان ما تأکید کردن من بکا او ابکا او تباکا فله الجنه، کسی برای امام حسین گریه کنه یا بگریاند دیگران را یا خودشو به گریه بزنه بهشت بر او واجب میشه، برای چیه؟ برای اون نهضتی که باید زنده بمونه با گریه کردن. ابا عبدالله فرمود انا قتیل الابره، من کشته عشق چشمم، باید عشق ریخته بشه، این بزرگ بشه. وقتی بزرگ بشه سوال پیش میاد که چرا کشته شد، به ای ذنب قتلت، سوال پیش میاد. و چقدر در تاریخ کسانی با شرکت در مجالس عزای امام حسین شیعه شدند، با شرکت در همین گریه، همین اشک، باعث شد راه رو پیدا کنن. لذا گفتیم بعضی چیزها رو باید بزرگ داشت، باید اعلام کرد. عید قدیر رو باید تو بوق و کرنا گذاشت، نذاریم بمیره، نذاریم خفه بشه. از جمله اموری که باید بزرگ داشت همین به امامت رسیدن امام زمانه، که اعلام کنیم آقا ایشون امام زمان ماست و امشب اولین شبی بود که به ایشون به امامت رسید. لذا شما تو محلتون، تو خونتون، تو بازار، تو کوچه یه جعبه شیرینی، شکلات پخش کنی، یه ضبطی روشن کنی، یه حرفی بزنی، یه حدیثی بگی، یه سر و صدایی درست کنی. سر و صدایی کنی، اعلام کنی آقا امروز روز تاجگذاری امام زمانه. احیا میکنی، به همین اندازه زنده میکنی، به همین اندازه. حتی تو خونه خودت، کوچکترین اجتماع که خونه خود انسانه، یه بسته شکلات بگیری برای بچه‌ها، بچه‌ها امشب شبیه که امام زمان ما به امامت رسیده. فکر نکن این چیزای کوچیک بی ارزشه تو این عالم. تو خونه خود جشن، این کارو که میتونی انجام بدی. چهار تا الان که حالا در اومده پیامک بفرست برای دوستانت، تبریک بگو، این فعالیت اجتماعی رو انجام بده، این زنده بشه این امر. این از بعد اون شعائرش که باید بزرگ داشته بشه، که فراموش نشه. خیلی وقت مبارزه کردن با بعضی از چیزها اینه که انسان کاری کنه دیگران به فراموشی بسپارند، یعنی ذکرش رو خاموش کنه، که خیلی ها میخواستن این کار رو کنن با پیامبر اکرم، با اسلام، که میخواستن ذکر پیامبر رو خاموش کنن. چرا ما در اذان باید داد بزنیم اشهد ان محمد رسول الله؟ اللهم صل علی محمد وآل محمد. چون باید این امر زنده بشه، باید زنده بشه. اشهد ان علی ولی الله جزء اذان نیست، جزء اقامه نیست، اما شیعیان به عنوان تیمن و تبرک میگن، اشکالی هم نداره. شما رساله عملیه رو واسه کنید بخونید، اذان و اقامه رو که نوشته اشهد ان علی ولی الله رو میگه بهتر گفته بشه، ولی جزء اذان و اقامه نیست و باید اعلام کرد و باید گفت. خب از این که بگذریم، در مورد این نکته که آقا میگیم شب به امامت رسیدن امام زمان، آقا ایشون قبل از امشب، یعنی قبل از اون شبی که امام قبلی از دنیا بره، امام نبودن؟ سوال دیگه، شما میگید ایشون امشب به امامت رسیده، یعنی قبلش امام نبوده؟ و اگر امام نبوده آیا چیزهایی رو نداشته؟ چیزهایی رو نداشته که لابد امام نبوده. به چه صورت داستان؟ چون ما قائلیم برای امام که امام علومی دارد، علومی الهی و ارتباطی با ملکوت. روایاتم در این زمینه فراوانه. در جوامع روایی معمولا در کتاب الحجه ابوابی وجود داره در مورد علم امام، که امام چه چیزهایی رو میدونه و علمش کسبیه، یعنی کتاب خونده یاد گرفته، یا نه از اون طرفه، و از اون طرف هم هست چه چیزهایی رو بهش میگن، آیا بهش گفته شده یا همون لحظه بهش میگن؟ اصلا چه نوع علمی داره؟ چون علوم وحبی هم انواعی داره، علم الهام داریم، علم تجلی داریم، علم وحی داریم، علم تمثل داریم و خیلی انواع علوم داریم، علوم آنسویی، علم لدنی داریم. اینا همه با هم فرق میکنه. امام بنا به بعضی از روایات میفرماد امام در شکم مادرش که هم مادرش هم که هست امامه. عزیزان ببخشید، بارها گفتیم مراقب ماشین باشید پارک میکنید، یه پراید نقره‌ای رنگ جلو و درب منزلی پارک کرده. اگر از اهل هیئت لطف کنند بیارن ماشینشو بردارن، پراید نقره‌ای رنگ. صلوات بفرستید. عجل فرج. در روایت میگه امام در شکم مادرش هم امامه، یعنی علومی که داره، اون اتصالی که به ملکوت داره، در گهواره هم که هست اون علومو داره. همچنان که شما از قرآن بخوایم بگیم، حضرت عیسی رو میبینید در گهواره تکلم کرد، قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. بچه از تو گهواره است، شیرخواره است، میگه خداوند به من کتاب عنایت کرده و من رو پیامبر قرار داده. تو همون گهوارگی میگه من پیغمبرم. و جعلنی مبارکن اینما کنت، من مایه برکتم هر جا که باشم. امام در شکم مادرم امامه، تو گهوارم امامه، اون علومو داره. که خیلی روایاتی داریم، کسانی بودن خدمت ائمه رسیدن، امام بعدی تو گهواره بوده، چون جز خواص بودن امام فرموده این امام بعد از منه، حواستون باشه. میگه رفتم بالای گهواره، ایشون با من حرف زد، گفت تو چرا فلان کار رو انجام دادی؟ چرا اسم دخترتو گذاشتی عایشه یا حمیرا؟ الان حال شک از منه که میگه من دختردار شده بودم این اسمو گذاشته بودم، مگه نمیدونی از دشمنان ماست؟ بچه در گهواره است. امام در شکم مادرش هم امامه. امام جواد 6-7 سالشه، 7-8 سالشه، امامیه که علما میان محضرش سوال میکنن محکوم میشن، علمای رده اول. خب پس شما که میگید به امامت رسیدن، منظور چیه؟ میگید شب به امامت رسیدن، منظورتون چی از این امامت رسیدن؟ در روایات مختلفی داریم که میفرماد وقتی در یک زمانی دو تا یا سه تا امام موجود باشن، مثل کی؟ مثل وقتی که امیرالمؤمنین هست، امام حسن هست، امام حسین هم هست، یا امام حسین هست، امام سجاد هم هست. وقتی دو تا یا سه تا امام هستن، یک امام ناطق است و بقیه صامت ساکتن. امامه، همه اون علومو داره، اما اجازه نطق نداره. اگرم کسی بیاد پیشش میگه از ایشون بپرسید. مثل اون داستان امام حسن رو عرض کردیم، در صلح امام حسن یه عده سنگین بود براشون، چون حالا داستان رو نمیدونستن پشت قضیه چه خبره. وقتی معاویه آمد که بیعت بگیره تو کوفه، اینا آمدن طرف امام حسین که آقا چه کنیم؟ فرمود امام شما ایشونه، امام حسن، ببینید امامتون چی کار میکنه. یک امام ناطق سخنگوست، بقیه صامتن ساکتن. اما وقتی طرف اون شخص امام به امامت میرسه، یعنی امام ناطق میشه، آیا چیزی بهش اضافه میشه؟ سوال شده از ائمه در روایات، میپرسه آقا به این صورت سوال شده که یه امامی مثلا در مدینه است، یه امام در سامرا در بغداد، امام قبلی وقتی میمیره از دنیا میره، این امام که تو مدینه است این از کجا میفهمه امام شده؟ حالا به علم امامت که میدونه، اما نکته ای که امام در این راستا میگه اون نکته قابل توجهه. اینکه از کجا میفهمه، نه اینکه از کجا متوجه میشه، شاید منظور راوی هم همین بوده، چون امام که عالم به همه چیزه، میخواد ببینه وقتی این امام شد، حالا امام ناطق شد، آیا فرقی هم میکنه به حالش؟ امام میفرماد سلام، میفرماد وقتی به امامت میرسد یک وقار و سنگینی در خود احساس میکند که قبل از آن این وقار و سنگینی درش نبود. نکته خیلی مهمه. نمیگه علم بهش اضافه میشه، چون ما روایت داریم امام به دنیا که میاد ستونی از نور، عمودی از نور برای او به آسمان کشیده میشه که تمام اعمال خلایق رو در اون ستون شهود میکنه، یعنی یک ارتباطی با ملکوت داره که اعمال همه خلایق رو میبینه. این مال بدو تولد امامه. وقتی به امامت میرسه چیزی اضافه میشه بهش؟ حضرت نگفت علم بهش اضافه میشه، فرمود یک وقار و سنگینی که قبل از آن در او نبود، و بر اثر اون وقار و سنگینی متوجه میشه امام قبلی از دنیا رفته و خودش به امامت رسیده، یعنی بار امامت رو دوشش گذاشته میشه. امام بحثش با علما و عرفا و فلاسفه و دانشمندان و اینا فرق میکنه. امام یک حقیقت ملکوتیه، امامت یک بحث ملکوتیه، یک انسان متصل به ملکوته، یه چیزی نیست که دیگران بخوان انتخابش کنن، کسی نیست که مردم بخوان تشخیص بدن اصلا، چون باطنش بر دیگران پوشیده است. باطن امام بر دیگران پوشیده است، کسی خبر نداره اصلا. یه حدیثی هست، امام رضا علیه السلام در صفات امام صحبت کردن، خیلی حدیث طویل و خیلی حدیث پرمعنا و مفهومیه که امام کیه، امام چه جایگاهی داره. حدیث خیلی مبسوطه، خیلی چند صفحه هست که هم در اصول کافی روایت شده، هم شیخ صدوق در کتاب‌های خودش مثل معانی الاخبار و اینا روایت کرده این حدیث رو. که اونجا در روایت امام رضا علیه السلام صفاتی رو که برای امام میشموره قریب به نمیدونم حالا 100 خورده‌ای یا 200 تا صفت برای امام میگه و میگه امام مثل ستاره ایست که از دست مردم دور است، دسترس کسی نیست. امامت یه چیزی نیست که مردم بخوان انتخابش کنن. اصلا تمام بحث ما با غیر شیعه در همینه، چون میدونید ما با بقیه فرق اسلامی تا یه جاهای مشترکیم، یعنی بحث پیامبر اکرم، توحید و نبوت و معاد و قرآن و قبله و فروع دین و تو اصول دینمونم حتی خیلی جاها مشترکیم. بحث میاد اون عمده بحث مال بعد از زمان پیامبره، که بعد از پیامبر کی جانشین پیغمبره؟ جانشین خود اهل سنت میگن خلافت یه امر انتخابیه، مردم باید انتخاب کنن. میگیم خب اگر اینجوریه پس چرا شما میگید خلیفه رسول الله؟ بگید خلیفه مردم، نگید خلیفه پیغمبر، جانشین پیغمبر. چون اگه جانشین پیغمبر، پیغمبر باید انتخاب کنه. بعد حالا پیامبر ما تا دستشویی رفتن ما رو دستور داده با پای چپ برید تو و پای راست بیاید بیرون، با دست چپ طهارت بگیرید با دست راست غذا بخورید، تا ریزترین مسواک رو در عرض دندان‌ها بالا پایین بکشید. اون موقع فرمودن، تازه الان شنیدم حالا غربی‌ها در بهداشت دندان میگن باید مسواک رو بالا پایین کشید. اون موقع پیامبر ما این ریزکاری‌ها رو به ما گفته و خیلی ریزکاری‌های دیگه. بعد امت رو بدون سرپرست رها میکنه، خودتون برید انتخاب کنید. و کجا گفت خودتون برید انتخاب کنید؟ مگه حدیثی داریم که خودتون برید انتخاب کنید؟ حدیث هم که میاریم آقا قدیر خم، من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و آد من آداه، خودشون هم روایت کرده اند، احادیث صحیح و سند هم داره، متواترم هست تو خود اهل سنت، شیعه رو بذاریم کنار، تو کتابای خودشون متواتر این حدیث. حدیث من کنت مولا تو کتب خود اهل سنت متواتره. یعنی حدیثی نداریم در عالم اسلام که سلسله سندش به اندازه حدیث قدیر خم باشه، چون پیامبر توی یه جایی سخنرانی کرده که اکثر امت جمع بودن، هیچ وقت همچین موقعیتی پیش نمی آمد. خاطر این حدیثی مثل این نداریم که این همه راوی داشته باشه. میگن آقا منظور این حدیث من کنت مولا، یعنی هر کی من دوست او هستم علی دوست اوست. بعد میگیم از دلیلتون چیه؟ از کجا میگید شما اینو که من کنت مولا، یعنی هر که من دوست او هستم علی دوست اوست؟ دلیلی ندارن، فقط برای که یه چیزی بگن. میگن خب اگه اینجوری بود پس چرا اونا خلیفه شدن؟ که برای که خلیفه بشن باید برید ببین چه کردن، چه کردن که شدن خلیفه شدن. در سقیفه بنی ساعده چی گذشت؟ در سقیفه چی گذشت؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ هنوز بدن پیامبر رو زمین بود. خودتونم روایت کرده اید باز. آقا کتب علامه عسگری ایشون در روایات اهل سنت خیلی کار کردن. خداییش علامه عسگری در کتب اهل سنت خیلی کار کرده. اکثر کتابهاش هم بر روایات اونا استواره. یعنی از اونا روایات آورده، طبق این روایات خودتون ایناش، این مطلب اینجوریه. یه بارم عرض کردم یکی از کتابای خوب ایشون سیری در صحیحین، معالم المدرسه تا اینا ترجمه شده. یه کتابم داره از سقیفه که اصلا مختص خلافت، اون تشکیل جلسه خلافت نوشته و از مدارک اهل سنت که اینا چجوری خلیفه شدن، چند نفری جمع بشن توی جا بدون اینکه دیگرانی باشن، بر فرض که دموکراسی، به قول شما بر فرض که دموکراسی باشه، آیا نباید علی ابن ابی طالب حضور پیدا میکرد؟ عباس عموی پیغمبر حضور پیدا میکرد؟ سلمان و ابوذر و مقداد حضور پیدا میکردن؟ اینا جز صحابی نبودن؟ خب وقت دموکراسی، خلیفه باید، پس چرا جناب عمر رو کسی دموکراسی نشد انتخابش کنه؟ ابوبکر گفت بعد از من عمر خلیفه است. چرا جمع نشدن رأی گیری کنن؟ و بعد وقتی که مردم خودشون انتخاب کنن، خب بقیه رو چی میگید شما؟ معاویه و یزید و اینا، دیدید وهابیا از یزید طرفداری میکنن برای چیه؟ چون میدونید اهل سنت از یزید خودشون نمیامد، تو طول تاریخ لعنت میکردن یزیدو، معاویه رو کافر میدونستن. اما وهابیت میگن امام حسین بد کاری کرد، قیام کرد. امام حسینی که پیامبر خدا فرموده سید شباب اهل جنه، امام حسینی که پیامبر در مورد ایشون و امام حسن فرمود هما امامان قاما او قعدا، خود اهل سنت هم روایت دارن، بد کاری کرد در مقابل یزید قیام کرد. چرا؟ چون دیدن خب اینها شیعیان میگن معاویه و یزید اگر ما بپذیریم اینا بد بودن، بعد شیعیان حمله میکنن به خلیفه سوم، میگن عثمان هم همینجوری بوده، شما چرا از عثمان دفاع میکنید؟ تازه بعد برمیگردن به عمر و ابوبکر، شما چرا از اینا دفاع میکنید؟ اونا سنگر رو اونجا میخوان حفظ کنن که شما به بعدی ها نرسید، ولی عثمان رو کیا کشتن؟ مسلمان ها چرا؟ کتاب های خودشون بخونید، به خاطر ظلمی که میکرد خودشو دست نشانده هاش، مردم ریختن زدن کشتن شو. اینو ما میتونیم بگیم جانشین پیامبره. خب اگر خلیفه پیامبرن چرا این ادامه نداره؟ چرا شما میگید 4 تا خلیفه؟ چرا تا 4 نفر رو میگید خلیفه؟ بقیه چی هن؟ بقیه هم که خب مردم انتخاب میکنن، یا یه جوری میان سر کار دیگه. بالاخره بعد کسی رو که مردم انتخاب میکنه چه ربطی به خدا داره؟ برفرض ما حرف شما رو بپذیریم، مردم یه نفر رو انتخاب کنن، حرف این میشه حرف خدا؟ اعتقاد به او میشه اعتقاد به خدا؟ قبول نداشتن او میشه کفر؟ چرا؟ چه دلیلی وجود داره؟ از کجای قرآن و سنت شما میگید کسی رو که مردم انتخاب کنن آدم خوبیه؟ چرا اگر کسی خلفا رو قبول نداشته باشه آدم بدیه؟ چرا؟ از کجای قرآن و سنت میگید؟ نتیجه دموکراسی که اینا میگن مردم خودشون باید انتخاب کنن میشه واقعی کربلا. مردم خودشون انتخاب کردن، کار به اینجا رسید که نوه پیغمبرتون رو میکشن، اهل بیت پیامبرتون رو اسیر میکنن، در به در میبرن این ور اون ور، به مدینه الرسول حمله میکنن. تو واقعی حره یزید به مدینه حمله کرد، چند هزار نفر از دم تیغ گذروند. مردم پناه برده بودن به مسجد الرسول، مسجد النبی، مسجد نبوی. میگه شمشیرها وسط اینا کار میکرد، تو مسجد غرقاب خون بود میگه کف مسجد. بله، وقتی مردم خودشون خلیفه انتخاب کنن این میشه داستان. بعدش چی شد؟ بعدش حمله کرد به مکه، مکه رو به منجنیق بست. یعنی تمام پایگاه‌های اسلام رو حمله کرد یزید بهش. مکه پایگاه مقدسی برای مسلمان‌ها، مدینه الرسول یک شهر مقدسه، کوفه هم مقدس بود، اهل بیت پیامبر، اهل بیت پیامبر مقدس بودن، به همه مقدسات حمله کرد. و این نتیجه همون سقیفه است. یعنی نتیجه این که خودتون خلیفه مشخص کنید. مگه مردم میتونن از طرف خودشون خلیفه خدا مشخص کنن؟ آیه قرآن میفرماد انی جائلون فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه مشخص میکنم. نه اینکه آقای فلانی دست فلانی رو بگیره بالا بگه این خلیفه پیغمبره. خداوند میگه من مشخص میکنم. عرض میکردم نهضت گریه برا ابا عبدالله در زمان آل بویه خیلی رونق داشت. اونا هم شیعه بودن، جزو حکومت‌های شیعی بودن، منتها مثل صفویه عمل نکردن. آل بویه خیلی قبل از صفویه‌ان، فکر میکنم به هزار سال برسه قدمتشون، حالا این حدود الان دقیقا تو ذهنم نیست. چون صفویه در ایران اعلام مذهب رسمی کردن شیعه رو، اما اونها شیعیانی بودن که به مذاهب زیاد کار نداشتن، یعنی مستقیم وارد عمل نمی شدن درگیر بشن که باید مذهب شیعه رو بپذیرید. آمدن از همون نهضت گریه استفاده کردن، مجالس عزاداری برای ابا عبدالله، و چقدر مردم گرایش پیدا کردن طرف شیعه، تا جایی که در تاریخ داره که عده‌ای پیدا شده بودن 15 امامی. چجوری؟ یعنی 3 تا خلیفه رو قبول داشتن، بعد 12 امام شیعه رو هم قبول داشتن. 3 تا خلیفه رو قبول داشتن، 12 امام شیعه رو هم قبول داشتن، که می شدن 15 تا مثلا. این به خاطر چی بود؟ همون مجالسه که هم شرکت می کردن. شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، همه تو این مجالس عزاداری شرکت می کردن. چه اثراتی داره این گریه بر ابا عبدالله؟ چه اثراتی داره؟ خب تاجگذاری امام عصره. از کی باید عیدی بگیریم؟ ای گفتید؟ از مادر امام زمان ها. دیگه؟ از خود آقا. دیگه؟ از امیرالمومنین. خب از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه صلوات بفرستین. باید از شیعیان واقعی حضرتش عیدی بخواییم. از شیعیان واقعی حضرتش، امام که ایشون امام زمان ماست. شما یک کسی که مثلا سلطان شده، از اون نزدیکانش میگید آقا شیرنی ما بدید که ایشون سلطان شده. مثلا میگم از حالز ظاهری، اون شیعیان کاملی که نزدیک به وجود حضرتن، میگیم بابت امامت امامتون و اماممون شیرنی ما یادت نره. خبی صلواتی بفرستین. ما شاء الله علی محمد آل محمد وجل وجل. تا من یادم نرفته یه عیدی بگم خدمتتون، تا ببینیم. یک داستان مفصلیه، یکی از علمایی که میگم خیلی هم قدیم نیست ها، فکر میکنم مثلا زمان رضا شاه یا مثلا بعد از او بوده، این حوالی بوده ها، خیلی دور نیست. مبسوط مفصل داستانش که ایشون میرن اصفهان، میرن زیارت تخت فولاد. اونجا یه قضیهی پیش میاد که مشرف میشه خدمت حضرت. بعد از امام عصر دستورالعمل میخواد، میگه من دو تا دستورالعمل بهت میدم، یکیش مخصوص خودت، یکیش رو میتونی به شیعیان ما بگی از این استفاده کنن. اون دستورالعمل اینه، ذکری به ایشون میده، ذکرش اینه که یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی. ایشون میگه من اینو شنیده بوده، خب قبلا میگه اینو نوشتم، بعد اومد تو ذهنم که این ذکر یه اشکالی داره، چون ما چند نفر رو اسم میبریم، یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، چهار نفر رو اسم میبریم، بعد باید بگیم که ادرکونی، یعنی دریابید مرا، ولا تهلکونی، هلاک نکنید مرا، در حالی که میگیم ادرکنی ولا تهلکنی. میگه این که اومد تو ذهن من، حضرت فرمود شما تو ذهنتون آمده که باید اینجوری باشه؟ میگه من متعجب شدم، گفتم بله. فرمود نه خیر، درستش همینه، ادرکنی ولا تهلکنی. چون شما اسم پیامبر اکرم فاطمه زهرا امیرالمؤمنین رو که میبرید، اینها رو واسطه میکنید پیش امام زمانتون و به امام زمانت میگی ادرکنی ولا تهلکنی. اونها واسطن، چون همه امور به دست امام حی، امام زنده جاری میشه. ما هر چی بخوایم از هر کدوم از ائمه به دست امام زمان امضا میشه، چون امام حی ایشونه، امام زنده ایشونه. که میگه وقتی من آمدم منزل، که مهمان یکی از علمای بزرگ هم بوده، وقتی برای ایشون تعریف کردم که چنین حادثه‌ای پیش آمد و یک داستان خیلی مبسوطی هم داره حالا ملاقاتش با ایشون، که میگه حوث قلیون کردم و ایشون از تو خورجینش میگه نمیدونم چجوری قلیون آماده در آورد برام، نمیدونم چی خواستم، هر چی میخواستم میگه خورجین کوچیک همراهش بود در می آورد. همینجوری نبوده که بخواد مثلا اتفاقاتی براش میفته با اون آقا. و بعد میگه الان میخوام کجا برم، یه شهر دیگه ای رو میگه که میخوام فلان شهر برم، اونجا مثلا کاری دارم فلان دارم. که ایشون میگه وقتی برگشتم برای امام جمعه اصفهان، مهمان امام جمعه اصفهان بود اون زمان، ایشون رفت یه کتابی رو آورد، همین ذکر رو نوشته بود، منتها تغییرش داده بود، کرده بود که ادرکونی ولا تهلکونی. میگه سری ورداش اونو خط زد، از پیش خودش برداشته بود، دستکاری کرده بود. وقتی براش تعریف کردم بلند شد این ذکر رو تو کتاب درستش کرد، خودش پشت یه کتابی یادداشت کرده بود که خیلی این ذکر در موقع توسل و حاجت خواستن از امام زمان تأثیر داره، خیلی مؤثره. هر گرفتاری، گرفتاری که شرعی باشه، گرفتاری باشه که. و یه نکته هم باز در توسل بگیم خدمت عزیزان، وقتی انسان دعاش درگیر نمیشه، توسلش جواب نمیده، چون پیش میاد دیگه هرچی دعا میکنیم این فایده نمیکنه، بدون یه جای کارت میلنگه، یه جای کار میلنگه، یعنی یه خطایی داری شما، به کسی بدهکاری، به کسی ظلم کردی، دل کسی رو شکسته ای، مال کسی رو خورده ای، اونا رو برو درست کن، بعد میبینی به سادگی به سهولت توسل جواب میده. و اینه ما از آیه قرآن میفهمیم. از کجا؟ یه بار عرض کردم خدمت عزیزان، در داستان حضرت موسی علیه السلام، که وقتی حضرت موسی تو شهر داشت راه میرفت که دید دو نفر دعوا میکنن، یکی از شیعیان اوست و یکی از دشمنانش، فاستغاثه الذی من شیعته، اون شیعش استغاثه کرد، یعنی طلب کمک کرد از حضرت موسی. حضرت موسی هم رفت جلو و درگیر و یه مش زد، فوکزهو، یه مش زد. حضرت موسی خیلی قوی هیکل بود، یعنی اندامش خیلی رشید بود، یه مش که زد طرف افتاد مرد. حضرت موسی هم قصد کشتن نداشت. حالا متواری شدن، فردا دوباره دیدین آقا داره دعوا میکنه، دوباره گفت موسی کمکم کن، که ببینم تو مثل این که آدم ناراحتی هستی، تو هر روز آلاشوب درست میکنی. علا ایو حال این کلام رو کار دارم، حضرت موسی فرمود رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین، خدایا به خاطر نعمتی که به من داده ای، که این نعمت چی بود؟ نعمت ولایت بود. گفت به خاطر نعمتی که به من داده ای فلن، لن نفی ابده یعنی هرگز، فلن اکون ظهیرن للمجرمین، هرگز مجرمان را پشتیبانی نخواهم کرد. شعار همه انبیا یه چیزه، شعار همه اولیا یه چیزه، این شعار همه انبیا و اولیاست. فلن اکون ظهیرن للمجرمین، ما از ستمگران پشتیبانی نمی کنیم. امام زمان قدرت داره، اما طرف رفته با چک زده تو گوش همسایش. خب حالا اومده خونه گوشش درد گرفته، مثال میگم ها، هی میگه امام زمان شفا بده، شفا نمیده. چرا؟ چون تو مجرمی، تو جرم کردی و ما از مجرم پشتیبانی نمی کنیم. اگر توسل جواب نمیده به خاطر اینکه جرمی مرتکب شده، کارهای شرعی تو درست کن، بدهکاری مردم رو بده، قرض غولهاتو صاف کن، به کسی بدهکار مالی و هر جور دیگه نباش، بعد ببین چجور امام زمان جوابتو میده. خب چقدر زمان چقدر مونده؟ یک ساعت شده؟ آره؟ خب یه مطلب کوتاه هم بگم. از زمان قدیم شیعیان این شب رو جشن می گرفتن و عمر کشون می گرفتن. یه نکته رو باید بگیم خدمت عزیزان، اون اینه که عمر در اواخر ذی‌الحجه ترور شد به دست فیروز ابو لولو که ایرانی بود، که اونم اختلاف، بعضی از مورخین گفتن تو مسجد بود، که این ظاهرا دروغه، چون کسی بخواد کسی رو ترور کنه اونم بخواد فرار کنه نمیاد تو مسجد بکشه طرفو، چون ابو لولو فرار کرد، مسجدی که کلی جمعیت خب میگیرنشو، میره یه جای پنهانی یخشو میگیره مثلا میکششو، اینم تو مسجد بخواد بزنه و بعد چند نفر دیگرم بزنه فرار کنه بعیده. همون تو آسیابی که روایت بعضی از مورخین گفتن، آسیابی که ساخته بود و اینا، اونجا عمر رو زد. و بعد جالب اینه که تو خود مدارک اهل سنت نوشته شراب دادن، نبیز دادن، خلیفه خورد، دید که از جای شمش چاقو نبیز بیرون میاد. خلیفه شرابخوار شراب میخورده؟ بله، خود اهل سنت هم روایت کردن ها، که از جای ضربه چاقو داره خیلی پاره شده. حالا این مال اواخر ذی‌الحج، ربطی به الان نداره، ولی شیعیان به جهت این که به کوری چشم اونها این شب رو عمر کشون می گرفتن، ولی اصلش ربطی به خلیفه نداره. ولی باید تو این دور زمانی مقدار مراعات کرد بعضی از مسائل رو، چون پخش میشه، ضبط میشه، یه جوری نباشه که تنش ایجاد کنه. اگر هم لعنی هست، چیزی هست، باید خیلی مخفیانه و علنی نباشه، هرچند بدانیم که اونا ظالمن، اما جوری نباشه تنش ایجاد بشه. حالا تا مدعاهای عزیز تشریف بیارن و فیض بدن به مجلس، اجماعا صلوات اینایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا دوستان جلوس بفرماین یه صلوات محمدی عنایت کنم. شب جشن و شادمانی شیعیان امیرالمومنینه، شب لبخند، شب شور و